مجاز ما داره تبدیل به حقیقت میشه در یک سری از اتفاقهای زندگیمون، نه که اینو من نه رو من دارم اضافه میکنم، نه که همش، یعنی آن چیزی که مجاز هست انگار داره واقعی میشه و این خیلی ترسناکه. بعضی وقتا یک اتفاق خیلی 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 ساده در دنیای مجازی که نمیدونیم واقعیت یا خیال، تبدیل به یکی از واقعیت‌های پررنگ زندگی میشه و جامعه با اون حرکت میکنه و این خیلی ترسناک واقعیتش، نمیشه ازش گذشت. از اون زمان که فیلم هر ساخته شد و به مخاطبانش عرضه شد تا به الان، دنیای دیجیتال روی زندگی ما آدم‌های واقعی تأثیر عجیبی گذاشته، اونقدری که یک جمله ایلان ماسک داره تقریبا جمله ترسناکیه، میگه ممکنه یه روزی به خودت بیای و ببینی که تو هم یکی از کاراکترهای یک بازی کامپیوتری بودی و این خیلی ترسناکه. فقط یک لحظه چشماتون رو ببندید و این صحنه رو تصور کنید. با همه این پس زمینه ذهنی، بک‌گراند ذهنی که الان بهتون گفتم، من رفتم در دفتر یکی از دوستانم و شروع کردیم با هم صحبت کردن، حرف زدیم و یکو گفتش که اسماعیل تو رمان ساشا سلام رو خوندی؟ گفتم نه، ساشا سلام دیگه مثلا چیه؟ یه دفعه رفت از کتابخونه‌اش یه کتابی رو آورد به من داد، یه چند دقیقه با هم راجع به کتاب و ماهیت فیزیکال کتاب، کتاب کاغذی صحبت کردیم و بعد گفت من کتاب دیجیتال نمیتونم بخونم، کتاب صوتی نمیتونم بشنوم و حتما باید کتاب رو دست بگیرم و این یکی از خفن‌ترین رمان‌هایی که تا به امروز خوندم. خب میدونید که ادبیات روس ادبیات مهمی است برای هممون و پیشگامه. یکی از دلایل پیشگامی ادبیات روس نگاه نقادانه او به بوروکراسی های اداری یا اتفاقات کارمندی طوری است که در جهان کنونی داره میفته. از گذشته تا به امروز این نگاه نقادانه ادامه داشته که این نگاه رو مثلا در آثار گوگل میتونیم ببینیم، بعد همینجوری آسته آسته میاد جلو تا به نویسنده‌ای که میخوام ازش حرف بزنم، دیمیتری دانیلوف رسید. این آقای دانیلوف متولد سال 1969 و تقریبا در دو دهه اخیری که ما در اون زیست کردیم و او هم عصر ماست، به واسطه نمایشنامه‌هاش خیلی خیلی مورد اقبال سینماگران و اهالی تئاتر در روسیه قرار گرفته و کارهای خیلی جدی رو انجام داده، چند جایزه معتبر برده و در کنار همه اونها یک اثری داره که نشر برج اون رو چاپ کرده با عنوان ساشا سلام. اثر او یک نگاهی است، یا بهتر بگم وامدار نگاه گذشتگان ادبیات روسی است، همونطور نقادانه و همونطور جدی و در این حال با یک طنز شورانگیز کار رو پیش میبره. کتاب اپیزودیک نوشته شده، یعنی بخش بخشه و شما از لحظه لحظه خوندن این کتاب لذت میبرید. از لحظه‌ای که دست بگیرید قول میدم که کتاب رو زمین اسکای میکنم، نمیذارید، به خاطر اینکه قلم و ترجمه بسیار روون کار شما رو شوکه میکنه و مجبورتون میکنه که کار با اون، یعنی با نویسنده و قلم نویسنده و همینطور ترجمه زیباش همراه بشید و کار پیش میره همینجوری. یه فاصله موسیقی کوتاه بگیریم، برگردیم یک بخشایی از نقدی که نسبت به این کتاب نوشته شده رو براتون بخونم. این نقد رو مانی سپهری در کتاب نیوز راجع به کتاب ساشا سلام نوشته آقای دانیلوف نوشته که در انتهای اون این طور اومده: دیمیتری دانیلوف در رمان ساشا سلام با نگاهی نقادانه به ترسیم جهانی می‌پردازد که در آن فضای مجازی بر واقعیت سلطه دارد و خود بخشی از واقعیت شده و واقعیت را خرق می‌کند. شیوه روایت رمان جدا از آن موضوع موضوع کنترل اورولی که به آن اشاره شد، به متن خودش اشاره میکنه در بالای متن، در این نگاه نیز ریشه دارد. در این رمان میبینیم که چطور در دنیای مجازی، این جمله رو خیلی بهش دقت کنید، چطور در دنیای مجازی فاجعه به اسباب سرگرمی کاربران بدل می شود. چنان که وقتی سریوژا که کاراکتر یا شخصیت داستانه از داخل زندان پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی می‌گذارد و وضعیت خودش را به عنوان یک محکوم به مرگ که هر لحظه ممکن است حکمش اجرا شود توضیح می‌دهد، یک باره فالوورهایش زیاد می‌شوند و کامنت است که به سویش سرازیر می‌شود. کامنت‌های سطحی و پوچ، شامل فحش و دلداری و شعف و نظایر اینها. در ساشا سلام با دنیایی به ظاهر دموکراتیک اما سرد و خشن مواجهیم، دنیایی که نوعی سردی و خشونت مؤدبانه بر آن حاکم است و شیوه روایت رمان نیز در راستای القای همین سردی و خشونت مؤدبانه طراحی شده. دیگر ویژگی رمان استفاده از تکنیک‌های سینمایی و تئاتری در روایت و صحنه‌پردازی‌های آن است که بخشی از آن به تجربه‌های نویسنده در تئاتر برمی‌گردد. رمان ساشا سلام با ترجمه زینب یونسی در نشر برج منتشر شده است. این موسیقی دقیقا همون فضایی که این رمان داره. یک آقایی به دلیلی، یه آدم خیلی خفنی هم هست، محقق، استاد دانشگاه است، پژوهشگر، خیلی هم میشناسنش، به دلیلی محکوم به مرگ میشه، اما جهان داستان تصمیم میگیره که مرگ او رو مدل خاصی ارائه کنه، یعنی حکم اعدام او به مدل خاصی ارائه بشه و بعد باید بخونید تا قصه بیاد دستتون ببینید که چه مدلیه. منم کتابو کامل نخوندم، نقدها رو خوندم و هرچی بگم ممکنه که قصه به قول فرنگی ها اسپویل شه و لو بره، اما اون چند جمله‌ای که براتون خوندم گویای همه چیز بود واقعیتش، یعنی اینکه جهان مجازی دنیای واقعی ما رو داره میسازه و این خیلی ترسناکه. ما از هم غفلت میکنیم، ما از خنده های هم فاصله گرفتیم، ما از حرف زدن با هم فاصله گرفتیم. توی خونه، توی یک مهمونی مثلا چند نفر دور هم کنار هم نشستند ولی اصطلاحا هم به هم تکس میدن، با هم حرف نمیزنن، گوشی هاشون دستشون ها دارن با هم پیغام رد و بدل میکنن، یا فلان پست رو براش اون یکی میفرسته میگه وای اینو دیدی و راجبش حرف نمیزنیم. جهان امروز کلمه کم داره رفقا، به کلمه ها ایمان داشته باشید، به قدرت کلمه ها ایمان داشته باشید و با هم حرف بزنید. بگم دیگه بهتون، شاید باورتون نشه ولی خیلی رمان تاثیرگذاریه. قیمتش هم، قیمت نسخه دیجیتالش رو بذارید بهتون بگم الان. قیمت نسخه دیجیتالش اینجا فکر میکنم 70,000 تومان بود و الان قیمت نسخه فیزیکیش رو هم بهتون میگم. بذارید ساشا سلام، بله اینجاست، بله قیمت نسخه دیجیتالش 70,000 تومانه. بعد بیایم اینجا، الان قیمت نسخه فیزیکیش رو هم بهتون میگم. قیمت نسخه فیزیکی کتاب 265,500 تومان. به نظرم نسخه دیجیتالش برای خیلی هامون معقول تر و قابل دستیافتنی تره، توی مترو، توی تاکسی، توی خلوتتون، لحظاتی که پشت میز کارتون بیکارین، مراجعه ندارین، میتونین دست بگیرین و بخونیدش. تو تخت گوشی نبرین کتاب بخونید، این برای بار هزار. میگم آه ما از قرن 8 و حافظ گفتیم، رفقای ما گفتن حافظ چاپلوسیه، نمیدونم اینو اونو میکرده و همه این داستانا که من بعید میدونم و خیلی هم ازش دوره، هم یعنی خود حافظم از این اتفاق دوره دیگه. قصه های حافظ رو زیاد شنیدیم، او معروف است به رندی. بیاین یه تفعالی به دیوان جناب حافظ بزنیم الان ها، یه ذره مستقیل برو بالا نیت کنیم. انسان کنند زاهدان را رخنه در ایمان کنند، هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد گل رخانش دیده نرگسدان کنند. ای جوان سرو قد گویی ببر، پیش از آن کس قامتت چوگان کنند. عاشقان را بر سر خود حکم نیست، هر چه فرمان تو باشد آن کنند. پیش چشمم کمتر است از قطره ای این حکایت ها که از طوفان کنند. یار ما چون گیرد آغاز سما، قدسیان بر عرش دستفشان کنند. مردم چشمم به خون آغشته شد، در کجا این ظلم بر انسان کنند. خوش برا با قصه ای دل، کهل راز عیش خوش در بوته هجران کنند. سرمکش حافظ ز آه نیمه شب، تا چو صحبت آینه رخشان کنند. شاهدان گر دلبری زینسان کنند، زاهدان را رخنه در ایمان کنند.
بخت از دهان دوست نشانم نمیدهد، دولت خبر ز راز نهانم نمیدهد. از بحر بوسه‌ای ز لبش جان همی دهم، اینم همی ستاند و آنم نمی دهد. مردم از این فراق که در آن پرده راه نیست، یا هست و پرده دار نشانم نمی دهد. زلفش کشی باد سبا چرخ سفله بین، کانجا مجال باد وزانم نمی دهد. چندان که بر کنار چو پرگار می شدم، دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد. دوران چو نقطه راه به میانم نمیدهد. مردم از این فراق که در آن پرده راه نیست، یا هست و پرده دار نشانم نمیدهد. زلفش کشی باد سبا چرخ سفله بین، کانجا مجال باده وزانم نمیدهد. چندان که بر کنار چو پرگار می شدم، دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد، دوران چو نقطه ره به میانم نمی دهد، شکر به سر دست دهد عاقبت، ولی بعد عهدی زمان زمانم نمی دهد، بخت از دهان دوست.
بخت از دهان دوست. رادیو و امواج رادیو و اصلاً صدا خیلی مقوله عجیبیه. داشتم از کتاب که حرف زدم و همه اینها، یه رفیقی دارم درجه یک، به نظرم که کارهاش رو ببینید و لذت ببرید. او راوی بسیار 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 دوست داشتنی در حوزه سینماست. دارم از امید مسعودفر حرف میزنم که یک عکاس درجه یکه و یک برنامه‌ای داره به اسم کاتمات که توی کاتمات برای شما از سینما، سریال ها و همه آن اتفاقهای جذاب در دنیای خیال و واقعیت سینما حرف میزنه. امید یه پیغام به من داد، بشنویم.
دادا سلام، قربون شکلت، چطوری؟ آقا من دارم الان رادیو گوش میکنم، اسم کتابو یادم رفت، پشت فرمونم، برام میتونی بنویسی؟
این خیلی جذاب بود امید، خیلی به هم چسبید پیغامت و همین که تو شنوندمی یه دنیا یه دنیا یه دنیا برام ارزش داشت و جذاب بود. دمت گرم، مرسی، کلی انرژی دادی. ساشا سلام، کتاب ساشا سلام که بذار دقیق بهت بگم، نشر برج منتشرش کرده و جناب آقای دیمیتری، فامیلیشو یادم رفت، دیمیتری بذار پیدا کنم، ای بابا، آها، دانیلوف، آقای دیمیتری دانیلوف هم نویسندشه و امیدوارم که بخونی و کیف کنی. ساشا سلام، نوشته دیمیتری دانیلوف. بریم سراغ احسان حجتی.
بعد از رفتن فرد، دو مرد دیگر وارد شدند. آنها با دفتر و دستکی که به دست داشتند در مقابل میز اسکروج ایستادند و با برداشتن کلاهشان به او تعظیم کردند. یکی از آن مردان شریف با نگاه کردن به فهرست خود گفت: اینجا باید دفتر کار اسکروج و مارلی باشه. بنده افتخار صحبت کردن با کدوم یکی از این آقایون رو دارم؟ اسکروج گفت: آقای مارلی الان 7 ساله که مرده. 7 سال قبل دقیقاً توی همچین شبی بود که از دنیا رفت. آن مرد قلمی به دست گرفت و ادامه داد: آه بسیار خوب آقای اسکروج، ما برای امر خیری به اینجا اومدیم. چقدر خوبه که دم عیدی به فکر نیازمندان باشیم، همون کسایی که الان در وضعیت اسفباری به سر میبرن. خیلی از اونها از عهده مخارجشون بر نمیان. همونطور که میدونین هزاران نفر توی این شهر هستن که به نون شب محتاجن. آقا اسکروج پرسید: مگه ما توی این شهر زندان نداریم؟ اینجا شب نیست رو میشنوید، احسان حجتی هستم و با یک پرده کاغذی دیگه خدمتتون رسیدیم. متنی که براتون خوندم قسمتی بوده از کتاب سرود کریسمس نوشته چارلز دیکنز، نویسنده انگلیسی، که در سال 1843 به چاپ رسید. داستان درباره پیرمرد خسیسی به نام اسکروج که به کمک روح دوستش مارلی و 3 روح کریسمس در یک سیر تحولی از یک مرد خسیس به یک مرد سخاوتمند تبدیل میشه.
خب بشین ببینم، 50 پوند دیگه شیرینگ از مکتاب میخواد، اضافه 80 پنی سودش که هر روز به اصل پول اضافه میشه. خیلی جالبه. پول 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 کریسمس مبارک.
کریسمس شما مبارک آقای رب.
مجاهیم
کریسمس مبارک آقای اسکروج.
کجاش مبارکه؟ حالا بهت میگم کریسمس چیه. مثل هر روز دیگه روز کاره و هر احمقی که فکر میکنه غیر از اینه باید پیه بیکاری و نگرفتن موجب چلک بماشه.
فیلم ها و انیمیشن های زیادی از روی سرود کریسمس ساخته شده. اولین اونها در 1908 در آمریکا بود با بازی تام ریکتس. 2 سال بعد در 1910 انگلیسی ها به کارگردانی چارلز کنت دومین نسخه اون رو ساختن. 1938 به کارگردانی ادوین المارین اولین فیلم رنگی سرود کریسمس ساخته شد. رابرت هارتفورد انگلیسی در 1960 یک فیلم کوتاه 28 دقیقه‌ای با اقتباس از کتاب سرود کریسمس در انگلستان ساخت و منتشر کرد. 1971، 1997، 2000، 2004، 2006 و حتی قبل‌تر 2001 دیزنی یک نسخه انیمیشنی با در واقع نسخه میکی موس ها ساخت و کلی انیمیشن از دل این کار در اومدن. جالبه بدونید در 1992 یه نسخه موزیکال عروسکی ماپت هم از روی سرود کریسمس ساخته شده به اسم سرود کریسمس ماپت. و اما مشهورترین نسخه سرود کریسمس قطعاً فیلم سرود کریسمس ساخته سال 2009 به کارگردانی رابرت زمکیس با بازی درخشان جیم کری و گری اولدمن که به صورت سه‌بعدی و تکنیک شبیه‌ساز رایانه‌ای با استفاده از سنسورهای حرکتی انجام شده. جدیدترین نسخه سینمایی این کتاب به اسم سرزنده در سال 2022 عرضه شد به کارگردانی شان آندرس که کارگردان احمق و احمق‌تر دو هم هست با بازی رایان رنولدز. فیلم سرزنده یک اقتباس امروزی و مدرن از رمان سرود کریسمس محسوب میشه نوشته چارلز دیکنز که نشون میده این کتاب همچنان زنده است و میشه ازش دریافت‌های خیلی زیادی ساخت. امیدوارم در درجه اول از خوندن این کتاب و بعد دیدن فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی که از روی اون ساخته شدن و اقتباس شدن لذت ببرید.
منم امیدوارم واقعا. حالا یه نکته‌ای هست راجع به اقتباس‌های سینمایی، مثلا در همین سریالی که این روزها از در شبکه نمایش خانگی مشغول تماشاش هستین به اسم بامداد خمار که اقتباسی است از این کتاب، یه سری نقدها هست که ای وای اصلا متن شبیه کتاب نیست و یه جاهای شخصیت اضافه کرده و اینها، در اقتباس واقعا چیز دلیلی نداره که عین به عین اتفاق بیفته. ما با هم بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم دیگه، مثلا داریوش مهرجویی یکی از بزرگترین مقتبسین سینمای ماست، ناصر خان تقوایی خداش بیامرزاد او هم همینطور، مثلا ناخدا خورشید یک اقتباسه از یک رمان فرنگی، یا پری داریوش مهرجویی یک اقتباسه از یک داستانی از آقای سلینجر به خاطر مزماهی، یه همچین چیزی بود اسم داستانه، از آقای سلینجر، هیچ ربطی نداره ولی او قصه رو ایرانیزه کرده، مال خودش کرده و ارائه داده. اصلا قابل قیاس نیستن ها، ناخدا خورشید و نمیدونم پری و هامون با مثلا سریال بامداد خمار اصلا قابل مقایسه نیست، ولی لزوما در اقتباس قرار نیست که نعل به نعل اتفاق بیفته. یا مثلا همون کاری که آقای مهدوی ساخت، آقای محمد کارت ساخت، اون راجع کشتی و فلان که یک اقتباس از یک کتاب بود، دنیای خودش رو خلق میکنه، یه بخشی از اون رو بر میداره و بعد نویسنده فیلمنامه یا فیلمنامه نویس در اصل شروع میکنه به خلق دنیایی که در ذهن داره. چیز خیلی جذابی هم هست. یا همون کاری که آقای مهدویان ساخت، زخم کاری، که بر اساس کتاب یا این رمان 20 زخم کاری بود مثلا، و همه این داستان ها. پس بنابراین بی خودی قصه نخورید که ای وای شبیه کتابش نیست، فیلم رو ببینید، کتابش هم بخرید بخونید و کیف بکنید، لذت ببرید از خوندن کتاب بیشتر، باور کنید. آقای امین خان سلام علیکم.
سلام، سلام به امران اینجا شب نیست.
چطوری؟
خدا رو شکر خوبم.
خدا رو شکر خوب. این دیالوگ من امین تقریبا یک ساله که داره تکرار میشه و همش هم همین بوده، چیزی اضافه نشده. من میگم امین خان، یا مثلا کتاب فروش ورشکسته، چطوری؟ میگه خدا رو شکر خوبم. این خودش، این بی تغییری خودش یه نعمتیه واقعا. آره. در اصل
البته موقعی هم گفتم خوب نیست. اونجا سکوت،
دو بار یا سه بار. آره، گفتی بیشتر نه. یه آره. سال این همه برنامه سه بار بگی چیزی نیست واقعا. حساب نمیشه اصلا.
یه شش ماهی با اون.
آره. چی آوردی برام؟ اینم تکراریه.
قبلش چیز رو بگم از این تکرار در بیار. در مورد اقتباس دقیقا نکته جالبی گفتین. ما اصلا سه نوع اقتباس داریم دیگه، یکی وفادارانه است، یکی حالت اشتانکا تفسیریه که یه بخشیه، و یکی اصلا این که شما یک حاله ای از اون مدیوم اصلی و میونی، حالا از ادبیات به سینما هر چی که هست، اصلا خیلی تغییر میکنه، یعنی باید بگردیم پیدا کنیم چه اتفاقی افتاد، اصلا چه ربطی با هم داره. نکته جالبی اتفاقا خیلی از مخاطبا گیر میدم، میگه این چه اختباسیه، حالا شیوه خودشو داره، علم خودشو داره. و کتاب خیلی خوبی امشب معرفی کردی، من خودم نخوندم، آره خیلی تعریف شنیدم، اتفاقا بچهای نشر برج خیلی اصرار داشتم بخونم ولی اصلا نتهیه کردم نخوندم، الان راغب شدم.
من از فاصله ای که یعنی در متروی تجریش نشستم تا بیام دروازه دولت رو خط عوض کنم و برم سمت خونه، تقریبا یه 30 صفحه ای از کتاب رو خوندم.
حجمش زیاد نیست،
حجمش زیاد نیست نه، ولی اصلا متن گیراست، یعنی تو دلت نمیاد کتابو زمین بذاری. بعد و دیدم که چه جذاب، هنوزم کتاب جذاب پس داریم.
آره بعد فکر کنم کار جالبی هم که نشر برج کرد، حالا 90% مطمئنم خود آقای دانیلوف بود، رونمایش دعوت شد به ایران و با حضور خودشون، بعد اتفاق جذابیه اینجور کارا.
تنها چیزی که انقدر داشتم این بود که خب طرح جلدی که روی این کتابه تقریبا اقتباسی از طرح جلد اصلی کتابه، اما خب اون اصلیه به نظرم خوشگل‌تر بود، همین آره. شبیه هنا
آره.
شبیه هن، ولی اصلیه به نظرم جذاب‌تر.
خب اصلیه رو میزدن،
آره میتونستی
آره، آره، وقتی
حالا
نزدیک. کتابی که امشب آوردم یه کتاب بسیار جذاب، خیلی دوستش داشتم واقعا، به نام دجله به حال تو ناله میکند. خوب. از یه نویسنده فرانسوی، امیلین ملفتو، فامیلی جالبی هم داره، یه خانوم عکاس، زمان جنگ عراق به اونجا اعزام میشه، عکاسی میکرده و فکر کنم تنها کتاب داستانیش همین باشه، یعنی این کتاب رو 2020 مینویسه و تا جایی که من میدونم دیگه کتاب داستانی ننوشته و فعلا میشه گفت اولین کتاب داستانیشه. و سال 2015 وارد عراق میشه، چند باری سفر میکنه هم به افریقا هم به عراق و از نزدیک با اتفاقایی که میفته در واقع روبرو میشه و از اونها الهام میگیره و شروع میکنه به قصه نوشتن. در واقع 30 بخش داره و هر کدومش، هر بخشش بسیار خوندنی، از اون کتاب هاست که قول میدم بارها میخونن دوستان و از زیر کلی جمله خط میکشن، خیلی شاعرانه است، خیلی جذابه. حالا من نویسندش میگم، نویسنده خیلی جالبه که با همین کتاب جایزه گونکور فرانسه رو برده سال 2021. آره بعد متولد 1989،
یعنی همسن سال توه.
آره خانم جوونی هم هست و تو بخش عکاسی هم البته تو دنیا جایزه های معتبری برده. و من اصلا توضیح کتاب ها از زمان میخوام استفاده کنم، بخشی از کتاب بخونم، اصلا جذابیتش تو خود قصه است و تو بخشی که نوشته شده و خود توضیح داستانم از روی نوشته‌ای که مترجم نوشته در واقع میخونم و توضیح میدم. ترجمهش هم آقای ابوالفضل الله‌دادی کار کرده، نشر سالس هم چاپ کرده.
خوب.
آقای مترجم میگه که خانوم امیلین در نخستین رمانش داستان سرزمینی را میگوید که به خوبی با پستی بلندی ها و فرهنگ مردمانش آشناست و همین باعث میشود قصه رنگی از واقعیت به خود بگیرد. زبانی که امیلین برای روایت زندگی زن محکوم به مرگ انتخاب میکند در نوع خود بی‌نظیر است. او داستان را شاعرانه در چندین بخش روایت کرده و البته بار بخشی از قصه ها نیز به دوش رود دجله گذاشته است. اینجا یعنی در واقع داره توضیح میده که ما یکی از راویای قصه‌مون خود رود دجله است. در واقع دجله به حرف میآید و در کنار قصه اصلی از سرزمین عراق و آنچه بر آن خاک گذشته سخن میگوید. این نویسنده 32 ساله، البته زمانی که چاپ شده بود الان بیشتر میکنم، بخشی از داستان را نیز با روایت افسانه گیلگمش که به عنوان کهن‌ترین حماسه بشری یاد میشود پیش میبرد. ما یه بخشی از گیلگمش هم توش داریم، البته ترجمه خودش نیست، ترجمه احمد شاملو در واقع تو کتاب آورده و در اختیار قصه است کاملا اون بخشی که آورده. البته همین بخش ها هم زبان روایی تاثیرگذار خود را از یاد نمیبرد. دجله با حال تو ناله میکند داستانی کوتاه و کم حجم اما روایتی جاندار و نفسگیر از آنچه در عراق معاصر و عصر پیشرفت و تکنولوژی بر مردمان این سرزمین و به خصوص زنانش میگذرد روایت میکند. ملفتو با تکیه بر تجربیات خود از حضور در عراق به خلق